شنوندگان عزیز، توجه کنید به خبرهای اقتصادی از همکارم الیاس صالح.
اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگوید که تا در روز آینده نشست اعضای سارک در کشور چین برگزار خواهد شد. خانجان الکوزای معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این نشست نماینده‌های اتاق‌های تجارت کشورهای عضو سارک اشتراک خواهند ورزید و در مورد گسترش روابط تجارتی میان این کشورها گفتگو خواهد شد. وی میگوید تا این دم در بخش تجارت این نشست نتایج خوبی داشته و با کشورهای چین، پاکستان، بنگلادش و هند روابط تجارتی ما بهتر شده است. آقای الکوزای میگوید که نشست های سارک روابط تجارتی میان اعضای این گروه را گسترش داده است، اما در بخش سرمایه گذاری تا این دم گام های عملی برداشتن نشده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که به هدف نگهداشت محصولات زراعتی به ارزش بیش از 900 هزار افغانی 129 ذخیره خانه را در ولایت پروان ایجاد نموده است. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این ذخیره خانه ها بیشتر از 20 تن پیاز نگهداری می شود و در هر ذخیره خانه برای مردم زمینه کار دائمی فراهم شده است. آقای راشد میگوید که با این کار زمینه خوب نگهداری محصولات زراعتی برای زارعین فراهم خواهد شد. نرخ عمده مواد خوراکی اولیه نظر به اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی پاکستانی 1300 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2400 افغانی، یک بوری برنج 24.5 کیلویی 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1070 افغانی. و این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 48 افغانی و یک لیتر تیل پترول 46 افغانی. و نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل چنین است: یک دلار آمریکایی 65 افغانی و 90 پول، یک یورو واحد پول اروپا 71 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 80 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 25 پول و 1000 روپیه پاکستانی 622 افغانی.
خبرهای اقتصادی را شنیدید. دوستان عزیز، در بیشترین بخش قسمت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن را میشنوید، ولی قبل از آن گزارش از وضعیت خبرنگاران در افغانستان داریم. سازمان خبرنگاران بدون سرحد خشونت های در حال افزایش در برابر خبرنگاران در افغانستان را محکوم می کند. در گزارش اخیر این سازمان با آنکه جنگ تحمیل شده توسط طالبان دلیل اصلی خشونت ها در برابر خبرنگاران خوانده شده، اما از مقامات محلی اردو و پلیس افغانستان نیست، باعث عوامل ایجاد فضای هراس یاد شده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
در گزارش اخیر سازمان خبرنگاران بدون سرحد با نکوهش از افزایش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در افغانستان گفته شده است که افزایش خشونت‌ها در ولایات متعدد افغانستان باعث تنش‌ها بین خبرنگاران و مقامات محلی شده است. در این گزارش با آنکه جنگ تحمیل شده توسط طالبان عامل اصلی خشونت‌ها در برابر خبرنگاران خوانده شده است، اما از مقامات محلی اردو و پلیس افغانستان نیز به حیث عوامل یاد می شود که در ایجاد فضای هراس برای خبرنگاران نقش دارند. بر اساس این گزارش اکثر والیها و مقامات محلی با آزادی گزارشدهی احترام نداشته و 50 قضیه خشونت فیزیکی توسط مقامات محلی، محافظان آنها، پلیس اردوی ملی و طالبان در ولایات مختلف افغانستان و شمول بلخ، کندهار، هرات، غزنی و کابل در برابر خبرنگاران ثبت شده است. در گزارش سازمان خبرنگاران بدون سرحد گفته می شود که این سازمان از قتل محمد یعقوب شرافت، خبرنگار 23 ساله رادیو و تلویزیون ملی افغانستان متاثر شده است که به تاریخ 17 اکتبر در ولایت زابل کشته شد. قتل محمد یعقوب شرافت به طور وسیع توسط نهادهای ژورنالیستیک و مقامات نکوهش شد. میرویس نورزی مسئول پلیس زابل به خبرنگاران گفته است که دو تن به ارتباط قتل محمد یعقوب شرافت، خبرنگار رادیو و تلویزیون ملی افغانستان، دستگیر شدند. در گزارش گفته شده است که پلیس و مقامات قضایی که تحت تأثیر والیها قرار دارند اکثرا از خبرنگاران تحقیق نموده، حتی آنها را مجازات می کنند. در بین قربانیان از احمد ولی سرحدی خبرنگار آزاد وبسایت زابل تایم زیاد می شود که برای ماهای متوالی توسط پلیس اذیت شده است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد می گوید پلیس و عساکر افغان در جریان سفر 29 اگست رئیس جمهور غنی به ولایت بامیان در قضیه های متعدد خشونت در برابر خبرنگاران دخیل بودند. 10 خبرنگار توسط محافظان رئیس جمهور و یا افسران پلیس که از کابل آمده بودند مورد لتوکوب قرار گرفته یا با آنها برخورد نادرست شده است. در این گزارش به قضیه حمله بمی 11 اکتبر بالای دفتر رادیو نسیم در ولایت دایکندی نیز اشاره می شود که باعث خسارات زیاد گردید و کسی در این رویداد زخمی نشد. در گزارش سازمان خبرنگاران بدون سرحد با اشاره به گزارش های اخیر در مورد مذاکرات بین حکومت افغانستان با طالبان نیز گفته شده است که شرط هر نوع مذاکرات با طالبان باید تعهد آشکار قبلی احترام به توافقنامه های بین المللی و آغاز آن از کنونسیون ژنو باشد.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزی هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح میکنیم. دکتر رفیولا بیدار رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی افزایش آمار تلفات افراد ملکی در درگیری های اخیر صحبت میکنیم. به امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای بیدار را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز ازشان میپرسیم که درگیری های اخیر به افراد ملکی چقدر تلفات وارد کرده؟
واقع در ایست که در جنگ های اخیر و طی مثال هایی که جنگ شدت پیدا کرد در افغانستان، زایات و اضراری که به افراد ملکی رسیده یک فاجعه بشری بوده. این فاجعه بشری مرکب از چی ارکان هستند؟ زایات انسانی یا کشته شده و یا زخمی شده متواتر در مثال ها افزایش پیدا کرده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 6 ماه اول سال که با 6 ماه سال گذشته مقایسه میکنه 6% افزایش نشان میده که در تلفات ملکی افزایش پیدا شده. قابل یادآوری است که افراد اطفال و زنان بیشترین تعداد تلفات ملکی را نشان میده. از این لحاظ تنها کشته شدن و زخمی شدن هم نیست که ضرری که به ملکیان میرسند. ملکیان کسایی هستند که در یک طرف جنگ هیچ واقعی نیستند و در این جنگ هیچ علاقه مندی هم ندارند که به طرفدایی یک از طرفان و اصطلاح قرار بگیرد این جنگ. چیزی دومی که به افراد ملکی ضرر میرسه بیجا شدگی وافر هستند که یا از خانه و کاشانهشان ترک میگن و بالاخره به یک جای نامعلوم میرن، به سرنوشت نامعلوم میشن، به شهرهای بزرگ یا در نزدیکای امی ولایت و یا ولسوالی که به جای میشن قرار میگیرن و یا با کمترین امکانات خود ای وطن و ای خانه خود رها میکنن، یعنی وسایل معیشتی همه چیز خود میمانن، تقریبا در یک جوره کالا خود وطن ترک میگن و من جمله مزرعه مردم خراب میشه، خانه مردم خراب میشه، یعنی مرمی که به اصابت میکنه به خانه مسکونی و یا در عملیات مغلوبه که بین طرفین صورت میگیرن. پس این تمام اضرار اصلا معاشی خود از دست میده، درختان خود از دست میده، مزرعه خود از دست میده. این چیزهایی هستند که به افراد ملکی در این جنگ ها یا اخیر چی در هلمند چی در جنگ های قندوز اگر نظر بگیرین تا فاریاب و این قوس به اصطلاح نامنی ها را که تعقیب بکنین، چی ولایت مشرقی هستند چی ولایت مرکزی هستند، تلفات ملکی متاسفانه که اضراری که به افراد ملکی میرسه و شعله های جنگ این افراد خیلی متضرر ساختن.
خب آقای بیدار، دلیل ای که آمار تلفات افراد ملکی در کشور افزایش یافته کی ها هستند؟
من فکر میکنم که هر دو طرف مسبب هستند، ولی دولت و حامیان دولت در این اواخر در تاکتیکای خود نظامی خود طوری تغییرات وارد کردن که فعلا کمتر منسوب است تلفات ملکی و ضایعات و اضراری که به افراد ملکی میرسه از طرف دولت و حامیان بین المللی که به طرفداری از دولت میجنگن، این قوات ها کمتر مسبب هستند. ولی متاسفانه که فعلا هم ارقام بلندی که منسوب هستند به مخالفین دولت، تقریبا 80% طبق یافته های کمیسیون تلفات منسوب به این جهت است هستند، ولی اگر کمتر هم هستند تاکتیکای نظامی خود تغییرم دادن، هیچ توجیه نداره که از طرف دولت هم افراد ملکی ضرر ببینن، خانه و کاشانهشون ویران شود، مکتب و عرصه خدمات عامه ضرر ببینن، از قبیل مکتب، کلینیک و یا جاهای عامه، دکانهای مردم و مراکز تجاری. دو علت اساسی موجود هستند که این دلیل شده میتونه که افراد ملکی را صدمه میرسانند. اولی که تعلیمات اسلامی که موجود هستند که افراد ملکی نه در جنگ ها باید ضرر ببینن، اماکن عامه، تجمع عامه نباید که مورد هدف باشن، متاسفانه که احترام نمیشه، به خصوص از طرف مخالفین دولت. و در قدم دوم قوانین جنگ هنوز مراعات نمیشه. مخالفین دولت که بیشترین تلفات و اضرار جنگ منصوب به او جهت هستند، حداقل این را در نظر نمیگیرند که اگر قوانین جنگ هستند یکسان به وام اطلاق میشن و وام مجبور مکلف هستند که عرف بین المللی جنگ چون در قوانین جنگ آمده، کسایی که دولت نیستند مقابل دولت میگیرند و مجبور مکلف هستند که عرف بین المللی جنگ مراعات بکنه و عرف همی هستند که افراد ملکی را نکشین، اماکن عامه را ضرر نرسانین و کسایی که در خدمات عامه کار میکنن مثل قبیل سانوال، قاضی و یا مامور دولت، مامور بانک و موساد خیریه نباید که هدف باشند. متاسفانه که به احترام نمیشه، از این سبب است که افزایش تلفات ملکی صورت میگیرد.
آقای بیدار، وضعیت بیجا شدگان جنگ های داخلی همکنون در کشور چگونه است؟
این یک جهت دیگی که نشط میکنه حالات جنگی که افراد ملکی که به سالها به ده ها سال در خانه خود زندگی میکردن ولی حالات جنگی رخ میده و این خانه خود ترک میگن افراد، با کمترین امکانات معیشتی، با کمترین امکانات دیگی که موجود هستن، حتی پولی و مالی و اقتصادی خود، بالاخره به جای میشن. در جای نوی که قرار میگیرن، ضربه های اولیش به مکتب اطفال هستن که مکتب خود از دست میتن، بالاخره میره در جای جدیدم چون که متای زندگی ندارن، مجبور هستن که به کارهای شاقه اطفالشان مصروف شوند، چون که در کابل شما میبینید اکثریت اطفال بیجا شده ها هستن که می کارا میکنن، جات حفاظت نیستن، محفوظ نیستن از لحاظ مالی، غذا و سایر تامینات اجتماعی، و بیجا شده ها در هم مسائل صحی مشکلی دارن که کلینیک و مسائل خدمات صحی برشان به وقت خود با اون مقدار که لازم هستن ارائه نمیشن و مسکن مناسب ندارن در جای نوی که قرار میگیرن، خیلی در دشت و بیابان در و وسایل گرم کن و سرد کننده در موسمی که ضرورت هستن. در ولایت جنوبی به خصوص هلمند از لحاظ بیجا شدگی خیلی متضرر هستن، قندوز خیلی متضرر است، فاریاب و ولایت مشرقی هم زمانی که داعش و طالبان در مجموع به افراد ملکی ضرر رساندن و بیجا شدگی وافر ایجاد شده از این جنگ ها، پس دولت هم امکانات زیر نداشته که یا کمک آنی و یا کمک مستمر بکنن، ولی موساد بین المللی یک مقدار کمک ها برزیان میکنن، در برخی حالات هیچ وام نتونستن که کمک برسانن برشان. این حالت خیلی فاجعه بار هستن که جنگ مسبب هستن و جنگ سبب شده که افراد بیجا شون.
شنونده های عزیز، بحث ما با دکتر رفیع الله بیدار، رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد افزایش آمار تلفات افراد ملکی در جنگ های اخیر ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث افزایش آمار تلفات افراد ملکی در جنگ های اخیر است. آقای بیدار، درگیری های اخیر چقدر بالای وضعیت کودکان تاثیرات منفی را به جا گذاشته؟
جنگ اولین قربانی و اولین اضراری که می رسانه به اطفال رسانده و به زنان رسانده. تصادفی نیست که در تمام ارقام موساد بین المللی و کمیسیون مستقل حقوق بشر زمانی که یافته‌های خود داره، تقریبا نصف تمام اطفالی که ضرر می‌بینند کشته و یا زخمی اطفال هستند و بیشتر از نصف بیجا شده ها اطفال هستند متاسفانه در افغانستان. پس اطفال از لحاظ کشتن و زخمی شدن تنها ضرر نمیبینن، ولی بلکه اضرار دیگی هم هستن که بعد فعال میرسن. مکتبشان ویران میشه، حق آموزش از پیشان گرفته میشه، در جای جدیدی که به اصطلاح بیجان میشن هم مکتب برشان میسر نیست، و در جای اگر زندگی میکنه مکتبشان یا خراب شده یا من حیث پستی نظامی یا من حیث یک قرارگاه نظامی استفاده میشن، پس حق تعلیمی زیاد در حالات جنگی غیر ضروری میده. حق صحتشان بسیار با ناملایمات مواجه میشن، حق مسکن، حق غذای مناسبی که اطفال داشته باشن، تمام این مسائل هستن که اطفال متضررین اصلی جنگ هستن.
خب به نظر شما برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی چی راههای حل وجود داره و خواستتان از جناحهای درگیر جنگ چی است؟
دو چیز مهم است در افزایش و یا کاهش تلفات ملکی. با دولت و حامیان بین المللی که به طرفداری از دولت می جنگن، ما یک بار دیگر هم خواهش میکنیم که قوانین جنگ مراعات بکنن، افراد ملکی را زندگی، جان و مال همشان را در حفاظت بگیرن و ای را در نظر داشته باشن. چیزی که برشان مشروع هدف مشروع نیستن، ای افراد ملکی هستن، خانهشان هستن و مکتبشان است، تاسیسات ملکی هستن. ای را نباید در جنگی که جریان پیدا میکنن، در عملیاتی که پلان میکنن نباید که هدف. و مخالفین دولت همچنین تعلیمات اسلامی را مراعات بکنن و عرف و بین‌المللی جنگ مراعات بکنن، مندرج قوانین جنیوا و قوانین بشر دوستانه بین المللی، که نباید افراد ملکی تاسیسات عامه به خصوص تجمع عامه چون مسجد، چون ورزشگاه، چون بازار عامه و تاسیسات عامه، کارکنان موسسات خیریه نباید که هدف باشن و در اون صورت هستن که ما کاهش و در تاکتیک‌های نظامی خود طوری تغییر وارد بکنن که افراد ملکی را کمترین ضرر برسانن و ضرر نرسانن. در اون صورت است که ما کاهش تلفات ملکی را مد نظر می باشیم.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما حمیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر از این که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی افزایش تلفات افراد ملکی در جنگ های اخیر با دکتر رفیع الله بیدار، رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا ای که با ما حمیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
رهبران زن
نظیفه شریفی در شهر طالقان مرکز ولایت تخار چشم به جهان گشوده است و تعلیمات ابتدایی خود را در لیسه نسوان بی بی هوای شهر طالقان به پایان رسانده است. بانو شریفی سند لیسانس از پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتون ولایت تخار در دست دارد. او مدت 6 سال می شود که به عنوان فعال مدنی در ولایت تخار فعالیت می کند. شریفی به رهبری زنان در جامعه کنونی افغانستان اعتماد و باور کامل دارد. میگوید که اگر برای زنان جامعه زمینه درس و تعلیم مساعد گردد و اگر برای دختران تحصیل یافته در ادارات دولتی زمینه کار مساعد گردد و از سوی خانواده ها و مردم جامعه مورد حمایت قرار بگیرند، حتی زنان می توانند در سطح رهبری مملکت کار کنند. این که بانو شریفی به رهبری زنان چقدر باورمند است و چه کارها را در راستای حقوق زنان انجام داده است بیشتر از زبان خودش می شنویم.
به نام خداوند یک تا به همتا و درود بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. اسم ما نظیفه شریفی تخلص میکنم و در شهر تخار تولد شدیم. در سال 1370 در یکی از گوشه های همین شهر تولد شدیم و اصلا ما از شهر فیض‌آباد هستم، تخار زندگی میکنم. مکتب هم در همین تخار در لیسه نسوان بی بی هوا البته با پایان رساندیم دوره ابتدایی را. بعد در سال 1389 امتحان کنکور را سپری کردیم که دوره تحصیلات البته لیسانس را هم در خود دانشگاه تخار در رشته فیزیک با پایان رساندیم.
میشه بانو شریفی اگر بگیم که اولین فعالیت خود را از کجا آغاز نمودید؟
خب در رابطه با اینکه اولین فعالیت خود را از کجا آغاز کردم، ما در صنف 12 مکتب خیلی علاقه داشتم که در اجتماع کار بکنم، که در یکی از انجمنی که در خود اطلاعات و فرهنگ فعالیت میکرد به عنوان نویسنده یا شاعر کسی بودم که تازه ظهور کرده بودم در سطح تخار. در اونجا کار کردم، اولین فعالیت ما در اجتماع از اونجا آغاز کردم. بعد از اونجا یک مدت وقتی که در اجتماع البته ما با مردم معرفت حاصل کردم، در یکی از نهادهای خصوصی که بیشتر فعالیتاش در بخش حقوق زن بود ما اونجا رفتم. در جریان از اینکه تحصیل کردم، در همون جریان ما در بخش های فعالیت های حقوقی که در مورد زن ها بیشتر فعالیت بود در اون دفتر ما کار کردم و همچنان در شبکه خود جامعه مدنی هم یک مدت فعالیت کردم که تا به حال است.
بانو شریفی، به رهبری زنان در جامعه که شما مصرف فعالیت های اجتماعی و حقوقی هستید چقدر باورمند هستید؟
خب در این شکی نیست که زن میتونه یک رهبری خوب باشه، خصوصا در ولایتی شمال شرق که ما زندگی میکنیم، خصوصا در ولایت تخار زن میتونه یک رهبر باشه. ما باورمند هستم که اگر جامعه، اگر همه اجتماعی که ما زندگی میکنیم مسئله زن ستیزی در میان نباشه، زن میتونه یک رهبر باشه. زن توانمند هست و زن باورمند هست، زن میتونه که رهبر باشه، زن میتونه فعالیت بکنه. مشروط بر این که امو مشکلات و چالش هایی که در جامعه هست یعنی بیشتر دامنگیر زنان نباشه.
بانو شریفی، خود را در میان این همه زنان فعال جامعه چگونه رهبر احساس میکنی؟
خب جای خوشبختی است که ما در مدت 5 سال که تال در اجتماع کار کردیم، ما احساس خیلی خوب و خوشی دارم از اینکه مرا تمام زنانی که در تخار زندگی میکنن مرا میشناسن و همچنان به عنوان یک کسی که فعال حقوق زن هستم، همیشه مدافع حقوق زن بودیم، در تخار فعالیت کردیم و در شبکه جامعه مدنی و بیشتر در خود ریاست امور زنان در بخش های مختلف همکاری کردیم. ما احساس خوشی میکنم وقتی که مرا در جامعه در همین تخاری که ما زندگی میکنم، وقتی که در هر جاده و هر گوشه و کناری شهر قدم بگذارم، ما را زنان میشناسند و به عنوان کسی که همیشه از حق از اونا دفاع کردیم در برابر هر نوع مشکلات و چالش ها، همین برای ما جای خوشی است که ما جایگاه معنوی داریم در میانشان.
تشکر. تا کنون در راستای حقوق زنان چی کارهایی را انجام دادیم؟
در راستای حقوق زنان ما بیشتر دادخواهی ها داشتیم که یک سال قبل، البته خودتان در جریان هستین، کودکی که مورد خشونت قرار گرفت، البته مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، ما در او در رابطه با پیگیری قضیه از او یک دادخواهی داشتیم و بیشتر از طریق جامعه مدنی و شبکه زنان که در تخار فعالیت میکنه ما زنان را دعوت کردیم، گردی همایی داشتیم، حتی ما به دهن دروازه سارنوالی رفتیم، دادخواهی کردیم، صدای خدا بلند کردیم. فعالیت های بیشتر بود، ولی فعالیت چشمگیری ما همین فعالیتی بود که ما رفتیم حداقل تانستیم جرات بکنیم بریم به پیشی دروازه سارنوالی و پیشی دروازه نهادهایی که همین قضایا مربوطشان میشد بریم دادخواهی بکنیم، صدای خدا بلند بکنیم.
بانو شریفی، اگری رو بگیم که شما در آینده برای بهبود وضعیت زنان چی برنامه‌های را روی دست دارید؟
آینده را خوب آدم نمیتونه که پیش بینی بکنه، به خاطر از اینکه خودتان بیشتر در اجتماع هستین میبینین که خیلی مشکلات زیاد وجود دارد، در خصوصا در رابطه با خانم ها. تخار یک ولایتی است که دقیقاً به خاطر معلوم است سنتی است، مشکلات خیلی زیاد وجود دارد تا اینکه یک زن بتونه به اجتماع قدم بگذاره و بتونه مبارزه بکنه. یعنی مبارزه کردن با همچون مشکلات و چالش ها خیلی وقت زیاد کار داره. اما برنامه‌ای که ما روی دست داریم در همین سال پیشی رو به خاطر بلند بردن سطح ارتقای ظرفیت زنان و اینکه ما چگونه بتونیم یک رهبر خوب در میان زنها داشته باشیم، برنامه ما همی است که ما بیشتر روی مسائل حقوقی زنها با دفاترهایی که البته اینجا پروژه ها داشتن هماهنگ کردیم، انشاءالله که در آینده های نزدیک در رابطه به حقوق زن از دیدگاه اسلام، در رابطه به مسائل مختلفی که مربوط به زنها میشه، ما برنامه خوبی روی دست خود داشتیم و انشاءالله که تطبیق میشه این برنامه.
بانو شریفی، از وضعیت کنونی زنان در ولایت تخار راضی هستی؟
وضعیتی که فعلا در تخار هست و زنان در اجتماع زندگی میکنن، ما تا جای راضی هستیم، چون یک سال قبل یا دو سال قبل یعنی پنج سال قبل وقتی که ما بر اجتماع آمدم خیلی مشکل بود که زن در اجتماع تخار کار بکنه، فعالیت بکنه و گشت و گذار بکنه، چون جامعه سنتی است و بیشتر مردم متوجه هستند که زنان چی کار میکنن در تخار و بیشتر حتی توهین و تحقیر هم میشن. اما خوشبختانه بعد از امی یک سالی که گذشت زنان بیشتر به اجتماع رو آوردند و بیشتر خوشبختانه که 40 حتی 50 درصد زنان در ارگان‌های دولتی فعلا فعالیت میکنند. در رسانه‌ها ما زنان را داریم که خیلی مبارزه میکنند و انشالله مبارزه خواهد کردند.
تشکر بانو شریفی. به عنوان سوال واپسینه شما میپرسم، چه کارهایی در راستای بهبودی وضعیت زنان باید صورت میگرفت که تا اکنون حکومت انجام نداده است؟
خب در رابطه با این سوالتان باید عرض بکنم که زن بیشتر در افغانستان خصوصا در ولایت شمال شرق به دیده کم نگریسته میشه، یعنی پروگرامای خوبی برای زن نداشتن. امی است که ما ببینن در کشورهای دیگه زن رهبر است. بنظیر بوتوی که در پاکستان شهید شد، او یک رهبر بود، یک کشور را رهبری میکرد. اما بدبختی اینجاست که در افغانستان برنامه درستی برای زن نیست، یعنی برای زن احترام بیشتر قائل نیستن. اگر قرار باشه که برای زنان بیشتر احترام قائل باشن، پروگرام های خوبی برای زنان داشته باشن، زن میتونه که دوش و دوش برادرانشان در جامعه کار بکنن، فعالیت بکنن. و از این که زنان چرا تا امروز در اجتماع کم هستن، بخاطر معلوم است که در افغانستان بیشتر زنان آسیب پذیر هستن از هر ناحیه، یعنی قشر آسیب پذیر همین طبقه زن است. اما پروگرام های خوبی تطبیق نشده. من امیدوار هستم که سالهای پیشی رو برنامه های خوبی داشته باشند تا بتونن که ما رشد بکنیم، تا وقتی که پروگرام هایشان تطبیق شود انشاءالله ما مطمئن هستم که از میان زنها ما رهبرای خوبی در افغانستان خواهد داشتیم.
سپاس از شما نظیفه شریفی که با ما در پروگرام رهبران زن اشتراک نمودید.
سلامت باشین. تشکر.
رهبران زن.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.